با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می کنیم که در برنامه امروز همچنان با رمان مهتابی و ملکوت نوشته آقای مصطفی اسلامیه که در چهار بخش، بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان، بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامیه، بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما و آخرین بخش با صدای آقای زراعتی ضبط شده در خدمت شما خواهیم بود که امروز به سراغ بخش دوم با صدای آقای مصطفی اسلامیه می رویم.
زودتر از من آمده بود. داشت شیشه ها را پاک می کرد. ایستاده کنار پنجره رو به حیات خلوت، با موهای بلند سیاهی که به پشتش ریخته بود بر پیراهن فیروزه‌ای خال خالش. او را بیش از یک نظر دیدم، دیدنی با همه جسم و روحم، و چراست گفتند که اگر پیراهن او از پس دریده شده آمرزش خواه که تو از گناهکارانی. و آن بار من پیراهن زلیخا را با نگاهم از پس دریده بودم. قدمی به عقب برداشتم و ضربه‌ای به در زدم. سراسیمه برگشت، چادرش را از زمین برداشت و روی سرش انداخت. گفتم چرا زحمت کشیدی؟ گفت در حق استاد زحمتی نیست آقا. اتاق را جارو زده بود، غبار کتاب‌هایم را روفته بود و آنها را کنار دیوار روی هم چیده بود، کارهایی که بتول با کتاب‌های توی خانه هرگز نمی کرد، کتاب‌هایی که به نظرش زیادی می آمدند. در اولین خانه تکانی نوروزی من می خواست همه را دور بریزد. گفت پس حالا که خانه من کوچک است فقط چند تایشان را نگه داریم. خیال می کرد آنها را محض تبرک جمع کردم. بچه اول من مرده بود، دومی هنوز در راه بود. گفتم شاید درس دادن به او سرش را گرم کند. اگر خواندن را یاد بگیرد حتما کتابها را یک جور و تکراری نمی بیند، می خواند و با من همدل می شود. درس دادن به او را شروع کردم، حرف به حرف و کلمه به کلمه. برایش می خواندم و می خواستم تکرار کند، او هم تکرار می کرد. سرمشق‌هایی که می‌دادم تا ته می‌نوشت، هر کاری می‌گفتم می‌کرد، اما پیشرفتش کند بود. کارهای خانه‌اش زیاد بود و من شتاب داشتم. او تقلای خودش را می‌کرد، دلش می‌خواست به میل من عمل کند، اما زورش نمی‌رسید. می‌کوشیدم او را دنبال خودم بکشم، اما توانش را نداشت. ناامیدانه به او سخت می‌گرفتم، به طول اطاعت می‌کرد، هرگز شکوه نمی‌کرد. اما می دیدم که آزار می بیند، که رنج می کشد، و من چقدر از پشیمانی عذاب می کشیدم وقتی او را می دیدم که قلم به دست روی صفحه کاغذ خوابش برده، یا پستان به دهان بچه چشمهایش به هم افتاده و کتاب از دستش رها شده. دلم برایش می سوخت، اما من نمی توانستم، نمی خواستم از آرزوی خودم چشم بپوشم. از میان همه زنهای عالم، از میان همه معشوقهایی که در رویاهای جوانیم دیده بودم یا وصفشان را در کتابها خوانده بودم، از رابعه و مهستی، از لیلا و عزرا، از ویس و شیرین، بتول نصیبم شده بود و من میخواستم هر چرا که آرزو کرده بودم در او جمع ببینم. در خلوت خود سرخوش و بیخبر با وجدی سرمستانه میخواندم: شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. دلم میخواست او را هم در لذت بی اندازه‌ای که میبردم شریک کنم. همان غزل را با خطی خوانا روی کاغذ نوشتم، چندین بار برایش خواندم، ازش خواستم در پیم یا همراهم تکرار کند. غلطش را گرفتم، معنای هر بیت را برایش شکافتم. از او خواستم چندین بار از روی خط من بنویسد، هر کاری که گفته بودم کرد. چند روز بعد از او خواستم برایم بخواند. منتظر بودم صدایش را چون صدای روح نواز خور سرشتان ماه روی پری پیکری بشنوم که با خواندن آن همه شعرهای ناب در خیالم نشسته بود و در رویاهایم می دیدم. و او خواند، اما مثل نو آموزی که خواندن را تازه آموخته باشد، مثل طفلی که تازه دهان به گفتن باز کرده باشد، کند و سخت خواند. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، من جوان بودم و بی‌طاقت. ناجوان مردانه سرش داد زدم که چرا دقت نمی کند، چرا معنای شعر را نمی فهمد. رنجیده به من نگاه کرد، انگار داشت گله می کرد که چرا انقدر از کارهایش ایراد می گیرم. من خواب خستگی را در نگاه معصومانش ندیدم. برایش توضیح دادم که خسرو و شیرین دهنان بی‌معناست. آنچه او خیال می کند خسرو و شیرین است، منظومه عاشقانه ای از نظامی گنجوی. و برایش گفتم که در هیچ کجای تاریخ پادشاهی به نام شاه شمشاد قدان نداشته این. توضیحات من به نظرش پرحرفی می آمد. اصرار زیادم به گریهش انداخت و من سرخورده و ناامید دست از سرش برداشتم و به خلوت خود رفتم. ما در قد و قواره هم نبودیم، از نیم راه به هم رسیده بودیم. به حکم تقدیری ناشناخته بی هیچ سابقی در کنار هم قرار گرفته بودیم. از جایی ما را کنار هم گذاشته بودند تا از همانجا هر کدام در مسیر آشنای خود از هم دور شویم. ذهن بتول بیش از آن نمی کشید. حتما کار و زحمت خانه توانی برایش نمی گذاشت. پیدا بود که برای خوش آمد من یا از ترس می نوشت، بیان که بفهمد می خواند. شاید می ترسید برنجم، طلاقش دهم یا سرش هبو بیاورم. دلم می خواست کمکش کنم. حتی آرزو می کردم که پستانهایم شیر می داشت تا گاهی من به جای او به دخترمان شیر می دادم. اما آن بار که اتاقها را جارو زده بودم و داشتم با آستینهای بالا زده ظرفها را می شستم، از دیدنم به گریه افتاد. خیال کرده بود از خانداریش ناراضیم. از آن پس هر وقت به خانه می رفتم او را در حال شستن و روفتن می دیدم که با مژه های غبار گرفته از من انتظار سخنی سپاس گزارانه داشت. من پیشانی خستهش را می بوسیدم و برای یافتن باقی گم شدم به خلوتم پناه می بردم. روبرویم چهار زانو روی زمین نشست. دنباله چادرش را روی پاهایش جمع کرد. بخشی از نیمتنهش از چادر بیرون ماند. در اون قاب مثلثی که قاعدش چینهای چادر جمع شده ی روی پاهایش بود، با دو ضلع حاشیه های چادر که در فرق سرش رأس مثلث را می ساخت. خودکار به دست دفترچه‌اش را روی چینهای چادر گذاشته بود. پیراهن آستین بلند فیروزیش را دیدم و دنباله های روسری سرمیش را که زیر چانه گرد و سفیدش گره خورده بود. نگاهش به دست ها و دفترچه‌اش بود. چشمه هایش زیر پلک های پهن صورتی رنگش پنهان بود. پیش از آن که سرم را پایین بیندازم پلک هایش بالا رفت. نگاهم به چشمه هایش افتاد. دلم لرزید. نگاهم را تا آخرین چین های چادر که روی گلیم افتاده بود پایین آوردم. باورم نمی شد که آن موجود زیبا خود را شاگرد من بداند، موجودی که خود استادانه ترین پرورده خداوندی بود که من بندش بودم. شاید به صلاحم بود که نگاهش نمی کردم، اما نگاهش کردم و او را لعبتی دیدم نیکندام و خوشمنظر. اگر او را چنان نمی دیدم این همه رنج نمی بردم، تاوان بی عشقی صدها ساله همپالکیانم به دوشم نمی افتاد، این همه ستم نمی کشیدم، اینقدر خار نمی شدم، به این زندان، به این بدنامی نمی افتادم. اما افتادم. افتادم و مصلحت چنین بود. و حالا می فهمم چرا وقتی سیف الدین می پرسید آقا از امانتی ما چه خبر، صدایش می لرزید. او هم با داشتن زن و فرزند به دام افتاده بود. باید این را در چشمهای پرشرر و نگاه هوس‌آلودش می خواندم. حتما از همان روزها به من حسرت می برد. دلش می خواست او هم می توانست از آن همه حضور سخاوتمندانه دختر عمویش سهمی داشته باشد. اما نه. او شعور چنان حضوری را نداشت. فقط زور داشت. می توانست دیک های بزرگ را جابجا کند، آن علامت سنگین را مثل پرکاهی از زمین بردارد، مثل فرفره دور سر بچرخاند. نمواز هم زیر آن بار سنگین چشمهایش این سو و آن سو می دوید. شاید به این امید که نگاه ستایش‌آمیز دختر عمویش را متوجه اوج زورمندی خود ببیند. دیگر وقتی چادر از سرش می لغزید دست پاچه نمی شد. با آن اهمیتی نمی داد. شاید آن فضا را محرم می دانست. مثل کدبانویی در اتاقی که خود تمیزش کرده باشد. یا چون مرا استاد خودش می دانست یا مثل طبیب، طبیب روحش. هرچه می گفتم می کرد، حتی بیشتر. هر روز چندین قدم از من پیشتر می رفت، رشد می کرد و من لحظه به لحظه می دیدم. هیچ کلمه ای را ناشنیده نمی گذاشت. هر توضیحی را یادداشت می کرد. وقتی شعری می شنید سراغ اصلش را می گرفت. کتاب را با خودش می برد. روز بعد خبر می داد که همه شعر را از بر کرده. خواستم برایم بخواند. خواند. ای رستخیز ناگهان و ای رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. آرام و پرشور می خواند. انگار داشت در خلوتی با خدای خیش راز و نیاز می کرد. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. گفتم به به چه حافظه‌ای، چه بیانی، چه خواندنی. با حجبی دوشی زبارش گفت مثل خواندن شما که نمی شود آقا، صدای من ذره‌ای از گرمی صدای شما را ندارد. از تعریف او، از شنیدن صدای او در خلوت آن اتاق به وجد آمدم. برایش خواندم. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. زهی ماه، زهی ماه، زهی باده همراه، زهی شور، زهی شور که انگیخت عالم، زهی کار، زهی بار که آنجاست، چه بند است، چه زنجیر که برپاست خدایا. نه دامیست، نه زنجیر، همه بسته چراییم، چه پنهان و چه پنهان. گهی خسرو شیرین، گهی وامق و عذرا، گهی سوسن و نسرین، گهی زهره و پروین، زهی مهرخ زیبا، زهی قامت رعنا که جان را و جان را بیاراست خدایا. به اون نگاه کردم. شیفتگی و حیرتی که در چشمهایش دیدم به هراسم انداخت. شاید در بافتن آن شتیات زیاده روی کرده بودم. نمیخواستم ذهن جوانش با شنیدن آن عبارات متوجه چیزی غیر از خدا شود. سرم را به زیر انداختم و برایش از عشق به خدا و ملکوت گفتم، از دویدن در صحرای برهوت و از خود بیرون رفتن و به معشوق رسیدن. از مولانا برایش خواندم. هان ای طبیب عاشقان، دستی فرو کش بر برم، تا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و بر کرسی برم. بی لطف و دلداری تو یارب چه می لرزد دلم، در شوق خاک پای تو یارب چه می گردد سرم. روزهای بعد برایش از نفس اماره و نفس لوامه و نفس مطمئنه حرف زدم، از علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، به این امید که شاید خسته شود و دیگر نیاید. او در پی عشق بود و من می ترسیدم پاسدار خوب امانتی نباشم که به دستم سپرده شده بود. از دستم بر نمی آمد که او را جواب کنم. نمی توانستم به او بگویم تو همینجا کافی است، حالا شما باید بیشتر مطالعه کنید تا بعد دوره جدیدی را شروع کنیم. او می خواند و پیش می رفت. در کارش فرو مانده بودم. مادرهای دیگر می آمدند و به التماس می خواستند شاگردی دختر یا پسرشان را قبول کنم. خیال می کردند جادوی درس و کلاس من است که از او چنان دختر مؤمن و باوقاری ساخته است. برایم سجاده و جانماز گلدوزی شده آورد. دو تخت مخمل زرد و ارغوانی. بر لوزی جانماز نام الله و پنج تن بود با نخهای ابریشمی آبی. در گوشه های سجاده دو گل سرخ با ساقه های کشیده، برگ های سبز. روی بنفشه های پای سجاده دست کشیدم، نرم و نمناک بودند، مثل تازه دمیده های بران بستر ارغوانی. نمیدانم چه شبها و روزها و ساعتها بران مخملها سوزن زده بود. دلم میخواست دستها و انگشتهایش را ببوسم. زیر بنفشه ها اسم مرا دوخته بود با عبارتی از نخهای سفید ابریشمی که مرا استاد خودش خوانده بود. بعد اسم خودش را نوشته بود در گوشه‌ای دور افتاده با خطی متواضعانه. سوری. گفتم چه دستهای هنرمندی، چقدر زیباست. خودم را لایق نمی بینم. راست می گفتم. دیگر حتی به آنچه پای سجاده دوخته بود باور نداشتم. من دیگر استاد نبودم. او دیگر شاگرد نبود. برایم چیزی بیش از اینها شده بود. مدتها بود احساس می کردم که دیگر چیزی نداشتم به او بیاموزم و او هنوز می خواست یاد بگیرد. زمانی می خواستم هرچی می دانستم به او یاد بدهم، اما او با چنان شتابی پیش رفت که از او عقب ماندم. دیگر او بود که برایم شعر می خواند، حرف می زد، سؤال می کرد، درونم را به هم می ریخت، از آسمان به زیرم می کشید، از من جواب می خواست و من در گل فرو می رفتم. از من خواست وقتی بران سجاده می نشینم به یادش باشم، برایش دعا کنم. قول دادم که در خلوت دعا و نیازم به یاد او و خدای او باشم. گفتم همه ما عاشقان بیدل خداوندیم، معشوق و معبود همه ما اوست. چه خوب است که هیچ لحظه ای از یاد او غافل نباشیم. گفتم کار عاشق به چیزی جز خدا فکر نکردن است، جز برای خدا نزیستن است. مقصود دل عاشق شیدا همه او دان، مطلوب تن وامق و عذرا همه او دان، بینایی هر دیده بینا همه او بین. و خواندم زیبایی هر چهره زیبا همه او دان. گفت وقتی مرا در آن حال می‌بیند، وقتی حرفهایم را می‌شنود به من حسرت می‌برد. پرسید چگونه می‌تواند مثل من با آن مرحله از عاشقی و شیدایی برسد. از من خواست باز هم از عشق و عاشقی برایش بگویم. شنیدن آن کلمات از دهان او به گوشم غریبه می آمد، انگار که قبلا نشنیده بودم، با آنها فکر نکرده بودم. تصوری که از عشق داشتم خلوتی بود که در آن دستهایم را با آسمان می گرفتم، زیر لب دعا می خواندم، راز و نیاز می کردم، از خدا رستگاری و آمرزش خودم را می خواستم. یا به صفحه کتاب خیره می شدم، در لابلای آن کلمات و شعرها و عبارتهای شیرین غوطه می خوردم، سیر می کردم و در دنیای دیگر خود را بنده آمرزیده خدا می دیدم، غرق در نعمتهایی که او وعدش را داده بود که لطف او نصیبم کرده بود. در آن سیر و تماشا هیچ آشنایی نمی دیدم، همه چیز تازه بود، نو بود، نورانی بود. و با آنچه از پیش شناخته بودم فرسنگ ها فاصله داشت. گفتم با محو شدن عاشق در معشوق، چنان که غیر او نبیند، به غیر او فکر نکند، از کسی جز او نترسد، به کسی جز او عشق نبرزد، دانسته و ندانسته را از یاد ببرد، به تعلقات دنیوی پشت پا بزند، با ریاضت و عبادت، با اخلاص و بندگی، با پرهیز از غرور و خودبینی، با ترک همه چیز، تا چنان پاک و پالوده شود که پرده میان نفس انسانی و ذات خداوندی از میان برود و او را بی حجاب ببیند، تا دیگر نه حرص بهشت داشته باشد نه ترس دوزخ، تا به جایی برسد که رابعه بصری رسید که روزی او را دیدند در شتاب، به دستی آتش داشت به دستی آب. پرسیدند ای بانوی آخرت کجا می روی؟ گفت می روم که آتش در بهشت زنم و آب در دوزخ تا این دو حجاب از میان برخیزد. گفته بودم هر چه می خواهد بپرسد، هر چه فکر می کند بگوید. او می گفت و می پرسید. من خیال می کردم همه جوابهایش را در آستین دارم. غرور بود، خودفریبی بود، نمی دانم. من در عرش سیر می کردم و او روبرویم بر فرش نشسته بود، آرام و بی ادعا. در نگاهش نه غرور می دیدم نه فریب کاری. اما چه فاصله دوری بود بین آنچه طی سالها آموخته بودم و آنچه او می دید، فکر می کرد، بر زبان می آورد. من خدایی را شناخته بودم که همه جا حاضر بود و دیده نمی شد، یکی بود و شریکی نداشت، بر همه چیز ناظر بود و بر هر کاری توانا. خدایی که تسلیم مطلقش بودم و با من از آسمان تا زمین فاصله داشت. اما او خدا را طور دیگری می شناخت. خدایی که در آن نزدیکی بود، می خواست او را ببیند. برایش از موسی حکایت کردم. و از قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی. پرسید چرا نمیتواند خدایی را ببیند که از رگ گردن به او نزدیکتر است؟ جوابی نداشتم. گفتم، ادعا کردم که در همان فاصله کوتاه بیش از 100,000 منزل است. تصور چنان راهی برای سخت بود. نمیخواستم در ناامیدی بماند، سرخورده شود، برود و دیگر نیاید. به دیدن رویش عادت کرده بودم، نیازمند شده بودم. او مثل پرندهی سبکبال به خلوتم آمده بود. نمیخواستم از بام خلوتم، از سر و شانم، از پیش رویم پرواز کند. رندی کردم و گفتم اما راه های 100 ساله را هم میتوان یک شبه طی کرد، با اخلاص و بندگی، با عبادت و ریاضت. می گفتم در این راه باید دل داشت و جان داد و شاگردی کرد. از خواجه عبدالله کمک گرفتم که شاگرد را استاد باید و مرید را پیر، همچنان که مرغ را دانه باید و طفل را شیر. و او خواست مرید من شود. خواستی که به نظرم ناممکن بود. هرگز تا آن زمان در کتابی نخونده بودم و از هیچ زبانی نشنیده بودم که زنی دختری در پی مرادی برای خود باشد. حالا من بودم که در باطن از خود می پرسیدم چرا مریدی و مرادی کاری مردانه است؟ چرا در آموخته هایم همه مریدها مرد بودند و همه مرادها؟ اگر مرد و زن هر دو بندگان خدای واحد بودند، چرا راه طریقت به روی یکی باز بود و به روی دیگری بسته؟ از سختی راه خبر دادم و از ناهمواریش، از اینکه مرید همه جا باید با پیر باشد، هرچه او گفت بشنود و هرچه او خواست بخواهد. گفت چه بهتر؟ پس گرداب همان جا بود که خطرها داشت، وسوسه ها برمی انگیخت، دلبستگی ها پیش می آورد. تعلقات جسمانی راه را بر عوالم روحانی می بست و هر دو را به بیراهه می کشاند. اما او آن را بیراهه نمی دانست. مگر نه آنکه خدا آدم را به بهترین شکل آفرید، روح خود را بر او دمید و حوا را به همسری او برگزید. مگر نه آنکه سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست؟ و چه کسی برای عشق خدایی لایقتر از جانشینی که او آفرید؟ پس چه باک از بوسیدن سر و چشمی که زن چشم سیاه یادگار است؟ گفت اگر در این کار عیبی بود، خدا حوا را نمی آفرید که در همه جا همسر و همراه آدم باشد. گفتم غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا؟ می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا؟ و در عمق چشمهایش در پی نشانی از ابلیس گشتم، اما چیزی جز سادگی و شیفتگی ندیدم. احساس می کردم کسی یا چیزی داشت مرا به زیر می کشید، عوالم معنویم را به بازی می گرفت، ارزش‌های اخلاقی و انگیزه‌های خداییم را می رو بود و همه آموخته‌ها و اندوخته‌هایی را باطل می کرد که از دین و آیین و تاریخم به ارث برده بودم. از او پرسیدم چرا باید عصر را گذاشت و فرع را برداشت، روح را نادیده گرفت و جسم را چسبید، بهشت را به دوزخ فروخت و عشق آفریده را به آفریدگار. گفتم انسان باید کاری کند که از حریم امن عشق حقیقی دور نماند، باید بتواند از عالم خاکی به ملکوت برسد، به جایگاهی که بتواند ادعای عشق حقیقی کند و مثل عاشقان فریاد بزند به جز عشق دیگر کار نداریم در این خاک، به جز عشق نکاریم در این مزرعه پاک، بیایید که تا دست براریم که امروز همه روز خمیریم و خماریم، چه مستیم چه مستیم. مپرسید مپرسید چرا باد پرستیم، شما مست نگشتید و زن باد نخوردید، چه دانید که ما در چه شکاریم، بیایید بیایید یکی کاسه بگیرید و بنوشید، کجایید کجایید در این بادیه سرگشت، شما در چه هوایید، معشوق همین جاست همسایی دیوار به دیوار، مگیرید به ما عیب که ما عاشق و مستیم و از این خواب خوش مستی تا روز قیامت هم بیدار نخواهیم شد، هوشیار نخواهیم شد. خیال میکردم که عمق معانی را درک نمی کند، در سطح کلمات میماند، اشارات را نمی فهمد. خیال میکند منظور همان چیزهاییست که گفته شده، سروده شده، در شعرها آمده. گفتم باید پوست را بشکافد و مغز را ببیند، ظاهر را دور بیندازد و باطن را بچسبد. برای شهر دادم که مستی حالت و حیرتی است که با دیدن جمال دوست به طالب حقیقت دست می‌دهد، حالتی که با تجلی ساقی به چشم سالک طریقت ظاهر می‌شود. ساقی شرابدار است، ساقی کوثر است، فیاض مطلق و مرشد کامل است و شراب قلیان عشق است و محبت و دوستی حقیقی. شراب خانه و میکده عالم ملکوت و باطن عارف و جایگاه عشق. کاسه اشاره به جام وحدت است و مست کسی است که در عشق الهی غرق شده، از هوشیاری گذشته، به وحدت رسیده، در معشوق گم شده، محو شده. گفتم همه اینها اصطلاحاتی است مخصوص به خود، زبانشان زبان رمز است. گفتم منظور از شراب و شاهد و می و میخانه، ساقی و جام و سبو، لب و دندان و خط و خال، قد و بالا و ابرو، دف و چنگ و نی چیزهای دیگری است. اینها همه اشاراتی هستند به سوی معنا، سخنانی هستند عمیق و در پرده تا از گوش نامحرمان دور بماند. دفتر و قلمش را روی فرش گذاشت، ناباورانه نگاهم کرد. نمیدانست چه چیزی باید از گوش نامحرمان پنهان بماند. میخواست در حیرت فرو رود، در عشق غوطه بخورد، جمال دوست ببیند، جام وحدت بگیرد، باده بنوشد، خود را فراموش کند، به وصل برسد، در معشوق گم شود. از من پرسید که من چگونه باده می نوشم، چگونه مست می شوم. نمیدانستم می پرسد یا اتهام می زند. گفتم پناه بر خدا، مگر نمیدانی این گناهی بزرگ است؟ و یسالونک عن الخمر بالمیسر قل فیهما اسم کبیر. باید از آن پرهیز کرد که از کارهای پلید شیطان است. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. گفت اگر گناهی به این بزرگی است، اگر عملی شیطانی است، چرا در آن همه شعر و غزل آمده، تکرار شده، توصیف شده، توصیه شده؟ پرسید این چه جور در پرده حرف زدن است که همه با کلماتی است که بوی کفر می‌دهد؟ چرا به جای می و میکده و شراب و ساقی از کلمه های غیر حرام استفاده نکردند؟ مثلا از نان و نانوایی، از گندم کاشتن و درو کردن، از نانوا و آسیابان، از آرد و خمیر و نان برشته. گفتم این رمزی گفتنها با آن کلمات مطلب را زیباتر می کند. گفت پس حتما زیبا هستند که زیبا می کنند، و اگر گناهند این همه تجاهر به فسق است، عذری بدتر از گناه است. گفتم دوباره ادعا کردم برای بیان معانی عمیق و لباس زیبا، برای پنهان کردن حرفهای خوب از گوش نامحرمان.